do Parque Bush. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام رادیو 97.9 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و آرشیو شده در سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا لورا دات سی شنید. امروز یکشنبه 8 ماه فوریه 2015 برابر با 19 بهمن ماه 1393 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است: info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی، دوستان عزیز، هر چه هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم و با سیما و جناب امیری در استودیو در خدمت شما هستیم. با هم یک ترانه میشنویم و بعد برنامه آوای پیشگامان آزادی در ایران بخش دوم صادق هدایت را خواهیم شنید و برنامه را پی خواهیم گرفت.
تا فریاد کشم هموطن، تا بدانی که چه دیوانه وار دوستت می دارم. بر خونو بخند ایران من، ای دریغ از خرمش شیران تنگستان من. تیر و شلاخ ندای خواب هم خونان من، زخم گل برگره یاران من. زخم گل برگره یاران من. هموطن برخیز تو ای غمخوار من، دست تو دشنه به دوش گیتار من. لاش کنیم بر کوچه ها با خون خیش، چون دهم
زنین اون موسیقی جلو نرفت، موسیقی دیگه رو به هم دیگه بشنیم. موسیقی آوای آزادی. برنامه از آبتین آینه در رادیو پارس. نگرشی به پیشگامان آزادی در ایران.
از آن بهمن تا این بهمن، از آن بهمن بستر بوش کور به این بهمن گور شتافتیم چمور. بهمنی آمد در گذار را پرین دور، گردی را گرد باد، گودالی را گرد آب، گره را گسل گسستگی گشتانی. هر جوش جنبشی را گور، هر خیز خیزشی را خاموش گردانی. آبشار آب در چرای ناچارگی، بیچاره بیچارگی بر گونه های شکسته کندو گردی. آنگاه در خردسالی خاموشی آزادی، آرزوهای برباز رفته و چشمه های چکه عشق، نگار هر نگار را سور و سیاه‌گذار گشتان. هر ستون افروختن را ستون دار آویختن، هر آویزه ای را گردن آویز، هر پدیده ای را در پستوی پنهان پرتاب کرد. بهمن آمد تا پیام کسروی به پادشاه، روح خوب هدایت را به هر نگاه، نشان بر شانه بنشاند تا نشان دهد چگونه تباهی و سیاهی اسلامی را با نان و آب مردمان ایران چونان در آزای 1400 جهانگیر جهاندار روان می گردانند. اسلام آمد تا زنان را مردار، مردان را مردخوار، در مرداب گنداب کند تا مرداب زایشگاه تندر قرآن گردد تا هیولایش هر دم از پشت پاشته پا تا پندار پگاه نگاه پرده کشید چونان نشان پرچمشان بر هر سیمای چنگ بکشانند تا بر هر آواز بیداری هر آتش آزادی هر آوای رهایی خون بگردانند بر شیون خون خون روایی کنند. اسلام آمد تا جنهای قرآن بدر آیند دیزاده های سپه با سرکوبی اهریمنی هر آرامش و رامشی هر سرود و سروده ای را از کام مردمان بستانند. سیاه‌گذاری و سوگواری درستگی و تشنگی را داروی درمان بگردانند.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو پارس و همه هم میهنان آزاده و دلاورم به ویژه در میهن باز هم مانده در بند، در برنامه امروز یک شنبه 19 بهمن ماه 2553 ایرانی برابر با 8 فوریه 2015 ترسایی یا میلادی، نگرشی بخش دوم صادق هدایت اندیشمند یگانه و نگارنده نوین ایران خواهم داشت. این برنامه را پیشکش می‌کنم به صادق هدایت، نگارنده یگانه‌ای که داستان و داستان سرای نوینش نگین نگاه هر نگار گشته است. سروده‌ای که خوانده شد نخستین بخش سروده از آن بهمن تا این بهمن از دفتر آماده چاپ آوای رهایی می باشد. نگرشی به صادق هدایت اندیشمند یگانه و نگارنده نوین ایران بخش دوم.
به زیر فرمان کشیدن ایران از سوی متفقین و باز شدن دریچه‌ای برای آزادی دیگر اندیشان، صادق هدایت در سال 1321 خورشیدی گزیده سگ ولگرد را انتشار داد. نگارش‌هایی از شهرستان‌های ایران، گزارش گمانشکن و یادگار جاماس را از پهلوی به پارسی برگرداند. سپس از سال 1320 تا 1324 پایان جنگ جهانی دوم، هدایت با نوشتن داستان بلند حاجی آقا، داستان کوتاه آب زندگی و گزیده به لنگاری که همه بار اجتماعی داشتند در این دوران به چاپ رساند که چالشگاهی برای خود برپا گردانید. افزون بر این کارکردها، هدایت به نگارش نقد ادبی و برگردان کارهایی از کافکا نیز پرداخت، در نشریه‌های گوناگون به چاپ رساند، چند دفتر دیگر از زبان پهلوی را هم به زبان پارسی برگرداند. در سال 1324 هدایت سفری به تاشکند داشت، در انجمن فرهنگی ایران و شوروی از او ستایش شد. در این دوران بسیاری از دوستان هدایت به ویژه بزرگ علوی و عبدالحسین نوشین به حزب توده پیوستند. بدین سان نشست و برخاست او با توده‌ها بیشتر شد. هدایت نوشته‌هایی در روزنامه مردم، ارگان حزب توده، با نام دیگر به چاپ می‌رساند. او هرگز با خواست بسیار سردمداران حزب توده به آنان نپیوست. پایان جنگ و نومیدی هدایت. پس از پایان جنگ و پیش آمد چالش‌های کردستان و آذربایجان، هدایت از توده‌ای ها هم سرخورده شد و بیش از پیش به هنگامه‌های آن هنگام بدبین شد. بدبینیش را در نامه‌هایی که به جمالزاده و شهید نورایی نوشته دیده می‌شود. در سال 1326 به نوشتن توپ مرواری پرداخت، اما این اثر تا پس از مرگش به چاپ نرسید. سرشناس‌ترین نام دیگر او که توپ مرواری را هم با آن به چاپ رساند، هادی صداقت است. شایسته است توپ مرواری با توپ مروارید یکی شناخته نشود. توپ مرواری رمانی است نوشته صادق هدایت. این دفتر در سال 1326 خورشیدی نوشته شد که در زمان زندگی نویسنده پروانه چاپ نگرفت. نخستین چاپ این دفتر به سال 1358 برمیگردد که به گونه زیرزمینی چاپ شد. این دفتر نخست با نام دیگر هادی صداقت به چاپ رسید. چکیده ای از داستان توپ مرواری. این کتاب داستان توپ جنگی است به نام مرواری. در برخی نوشته های نادرست توپ مرواری آمده است. این توپ جنگی پس از پیمودن راهی چند صد ساله به این صده رسیده است. صادق هدایت با بیان گذشته و تاریخچه این توپ، بیان گذر این توپ از دریچه تاریخ، از تاریخ جهان سخن رانده و زمین و زمان از تیغ تند دگر اندیشیش آسونده نمانده است. توپ مرواری راهواره‌ای شگفت انگیز آفریده خیال درخشان نویسنده است که فرمان روایی شاهان در زمان زیست نویسنده رسیده است. بیان تند هدایت به شاهان ناشایسته، اسلام پناه و تنپرور این سرزمین، همچنین به اسلام، تازیان و امامان چالشگاهی را برپا گردانید که دفتر توپ مرواری در فرمان روایی پادشاهی پهلوی و فرمان روایی جمهوری اسلامی پس از صادق هدایت پروانه چاپ دریافت نکرد. ویژگی های توپ مرواری. این دفتر را می توان دفتری پارسی عربی دانست. در برخی از بخش های دفتر چیرگی هدایت بر زبان عربی شایان نگرش است. بازنویسی آیه های قرآن به زبان طنز بدین گونه تنها از این نویسنده برمی آید. این دفتر از دیدگاه زبان بیان دلاورانه و بی‌پرده و بی‌پوشش است. دیدگاه بیان و باور هدایت را رخ می کشاید. این دفتر چون تا همکنون به گونه زیرزمینی چاپ و با ساب بیمانندی در ایران داشته است، نیاز به ویرایش دارد تا شتاب زدگی و ترس زیرزمینی بودن را بر آسودگی و آرامش روزمینی برگرداند اگر دیوان اسلام بگذارند. فرنود یا دلیل نامگذاری توپ مرواری. توپ مرواری یک توپ نظامی بزرگی در میدان ارک تهران کهن روبروی نقارخانه است. در برخی از نگارشان نشان این نامگذاری را چند رشته مرواری بیان داشتند که به دهانه توپ آویزان بوده است. نوشته تراشیده شده روی توپ نام سازنده آن اسماعیل اصفهانی و سال ساخت آن را 1233 به فرمان فتحعلی‌شاه قاجار نگاشتند. این توپ هم اکنون درون ساختمان شماره 7 وزارت امور خارجه است. این توپ در فرهنگ بومی و سنتی فراوان با اهمیت بوده است، به گونه‌ای که در دوران قاجار و پسگرایی‌های بسیاری پیرامونش پدیدار گشته، مردم برای گرفتن نیازهای خود دست به دامن آن می‌شدند تا راه و چاره‌ای برای درد و درمان بیچارگی خیش و خیشان پیدا کنند. هدایت دفتر توپ مرواری را درباره گسترش واپسگرایی اسلامی میان مردم در آن هنگامه آن دوران نوشت. صادق هدایت از خود چنین میگوید: من همانقدر از شر حال خودم رم میکنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی معابانه آیا دانستان تاریخ تولدم به درد چه کسی می‌خورد؟ اگر برای استخراج زایچم است، این مطلب فقط باید طرف توجه خودم باشد. اگر چه از شما چه پنهان، بارها هم منجمین مشورت کردم، اما پیشبینی آنها را هیچ وقت حقیقت نداشته. اگر برای علاقه خوانندگان است، باید اول مراجعه به آرای عمومی آنها کرد. چون اگر خودم پیش دستی بکنم، مثلا این است که برای جزئیات احمقانه زندگیم قد و قیمتی قائل شده باشم. به علاوه خیلی از جزئیات است که همیشه انسان سعی میکند از دریچه چشم دیگران خودش را قضاوت بکند و از این جهت مراجعه به عقیده خود آنها مناسبتر خواهد بود. مثلا اندازه اندام را خیاطی که برایم لباس دوخته بهتر میداند و پین دوز سر گذر هم بهتر می داند کفش من از کدام طرف ساییده می شود. این توضیحات همیشه مرا به یاد بازار چارپایان می اندازد که یا بوی پیری را در معرض فروش می گذارند و برای جلب مشتری به صدای بلند جزئیاتی از سن و خصایل و عیوبش نقل می کنند. از این گذشته شرح حال من هیچ دکته برجسته‌ای در بر ندارد، نه پیش آمده قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشتم، نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بودم، بلکه برعکس همیشه با عدم موفقیت روبرو شدم. در اداراتی که کار کردم همیشه عضو مبهم و گمنامی بودم و رؤسایم از من دل خونی داشتند، به طوری که هر وقت استعفا دادم با شادی هزیان آوری پذیرفته شده است. رو هم رفته موجود وازده بیمصرفی قضاوت محیط در باره من می باشد و شاید هم حقیقت در همین باشد. ویژگی های ساختاری و درون مایه نوشته های هدایت. چشمگیرترین ویژگی ساختاری و درون مایه نوشته های هدایت را چنین می توان شمرد. درون مایه بیشتر داستان های هدایت چالش کشیدن واپسگرایی اسلامی و فرمانرانی سلطانی، مرگ اندیشی و پوشگرایی است. نگارستان نگار و نگاه چهره های داستان های هدایت بیشتر رنگ میهنی دارند. نوشته او ساده بی پیرایه دور از دشوار نویسی است. همچنین نوشته هایش استوار و هم بافته شده و درون مایه نیرومند دارد. او از زبان و فرهنگ مردم شگفت انگیز بهره میگیرد. همین گنجینه درون مایه داستان هایش میگردد. بیان و پرداخت هدایت رئالیستی، ریزبین و درست بینانه است. او به هر سو و گوشه روانی و درونی چهره های داستانی خود بیندیشد، آنان را تا پایان نگین هر نگاه می‌گرداند. برخی از داستان های هدایت برداشت و بازتاب روانی خود نویسنده است. طنز توانا و کارساز گزنده هدایت در سرتاسر کارهای داستانی و پژوهش او سایه افکنده است. اندیشه و نگرش در پس داستان‌های اوست که او را اندیشمندی ژرف‌نگر و یگانه پرآواز کرده است.
او به زندگی مردم نگاهی ژرف، به رفتار آنان نگرش ویژه داشت، همدل و هم داستان مردمان فرودست بود. هدایت بر نویسندگان پس از خود کارسازی‌های بزرگی بر جای گذاشت.
گرانمایه‌ترین خردگیری‌هایی که همواره به هدایت می‌گیرند کم توجهی به نوشته پایه‌ای و ناوفاداری به برگردانها به ویژه در کارهای کافکا است. همچنین هدایت در نگارش‌هایش دیدگاه خود را در کار می‌آورد. رخدادها را در جایگاه دوم جای می‌داده است. همواره در نوشته‌هایش خیام و کافکا را با بودن دیگرگونی‌های بزرگشان همانند می‌پنداشته است. هدایت نگارگر او نقاشی هم می‌کرد و برخی نگاره‌های او بر جا مانده است، به ویژه آهویی که در گزیده کارهایش چاپ انتشارات امیرکبیر بر روی دفترهای او نقش بسته است که آن از زیباترین نقاشی‌های اوست. آهوی تنهای هدایت نمادی از زیبایی، زیبایی اندوهگین، آزادی بیگانه و تنهایی. گزیده از نگاره‌های هدایت را جهانگیر هدایت برادرزاده او با فرنام آلبوم نقاشی‌های هدایت منتشر کرده است. هدایت در افغانستان. صادق هدایت در افغانستان نیز بسیار پرآوازه است. میتوان گفت او بیشتر از نویسنده‌های افغانستانی در آن سرزمین سرشناس است. در پاییز 1391 رمان بوفکور صادق هدایت برای نخستین بار در افغانستان به کوشش منوچهر فرادیس از روی نوشته دست‌نویس صادق هدایت بدون سانسور چاپ شد. روانکاوی هدایت. در بررسی و بازنگری زندگی نامه هدایت به این برآیند می‌رسیم افسون بر دوره‌های افسردگی و دوبار خودکشی او، چهره‌ای خوشرو، خوش‌سخن، شوخی پرداز، نقطه سنج، حساس، طنز پرداز، سرزنده، پرجنب جوش، بخشنده و دست و دلباز بوده است. همچنین نگارش‌های کتاب‌هایش به گونه یک نواخت به انجام نرسیده است. در دوره‌های پرکار، کارهای بیشتری چون پژوهش، برگرداندن و نوشته‌های نگاشته است. در دوره‌های هیچ کاری را ننگاشته است که می‌توان در پیوند به دوره‌های افسردگی‌اش باشد.
به گمان و گواه این نشانه‌ها همه در راستای درستی آن که صادق هدایت به مانند بسیاری از نابغه‌های هنرمند با آشفتگی و دورانگی یا دو قطبی دوچار بوده است.
بخشی از دست‌نوشته بوفکور. زندگی من به نظرم همانقدر غیر طبیعی، نامعلوم و باور نکردنی می آید که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم. گویا یک نفر نقاش مجنون و وسواس روی جلد این قلمدان را کشیده. اغلب با این نقش نگاه می کنم، مثل این است به نظرم آشنا می آید. شاید برای همین نقش است، شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن می کند. کتاب شناسی صادق هدایت، روایات خیام، سال 1302 خورشیدی، فواید گیاهخواری 1306، زنده به گور، گزیده داستان‌های کوتاه 1308، پروین دختر ساسان، نمایشنامه 1309، سایه مغول 1310، اصفهان نصف جهان، سفرنامه 1311، سه قطره خون، گزیده داستان‌های کوتاه 1311، نیرنگستان 1312، سایه روشن، گزیده‌های داستان کوتاه 1312، مازیار، جستار تاریخی و یک نمایشنامه با همکاری مشتبه مینویی 1312، وقوق صاحب 1313 با همکاری مسعود فرزاد، ترانه های خیام 1313، بوف کور 1315، علوی خانم 1322، حاجی آقا 1324، افسانه آفرینش، خیم شب بازی در سه پرده 1325، بلنگاری 1323، توپ مرواری 1327، سگ ولگرد، گزیده های داستان کوتاه، البسط الاسلامیه، نوشته های پراکنده به کوشش حسن قائمیان، برگردان از زبان فرانسوی به پارسی، کور و برادرش، نوشته آرتور شنیسلر 1310، کلاغ پیر، نوشته الکساندر لانج کلال، نویسنده نروژی 1310، تمشق تیغدار، نوشته آنتوی چخوف 1310، مرداب حبشه، نوشته کاستون شرو، نویسنده فرانسوی 1310، جلوه قانون، نوشته فرانس کافکا، ماسک، نوشته فرانس کافکا، کراکوس شکارچی، نوشته فرانس کافکا، گروه محکومی، نوشته فرانس کافکا، دیوار، نوشته ژان پل سارت، برگردان از نگارهای پهلوی به زبان پارسی، گجسته ابالیش 1319، گزارش گمانشکن 1322، یادگار جاماس 1322، کارنامه اردشیر بابکان 1322، زن و هومنی یسن 1323، آمدن شاه بهرام ورجاوند 1324، نگارش های دیگر، نوشتهی بر رباعیات خیام، انسان و حیوان 1303، پیام کافکا. با سپاس تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان نازنین، برنامه آوای پیشگامان آزاده شدیدید با صدای آبتین آینه و توجهتون رو به ترانه زندگی کن از شیرین مهبد جلب میکنم.
چه خانمال تو
دوستان نازنین، زندگی کن رو با صدای شیرین مهبود شنیدید. خواستم یه بارم یادآوری بکنم شیرین مهبود از قربان رژیم بود که 5 سال در زندان رژیم حکومت آخوندی اسیر شد.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. امیری هستم، سخنان خودم رو شروع میکنم با یک شعر که این روزها میدونم در فجر هم هستش
و شعر من مربوط به خمینی هستش. اسم شعر هم هستش مردی که در ماه بود، که از سرودای خودم هم هستش، براتون میخونم. مردی که عکسش بود در ماه، مردم را از چال انداخت به چاه. او که میگفت ما میدهیم آب و برق مجانی، کجاست که ببیند نیست در سفره ها نانی. اگر در سفره ها باشد تک نانی، یقینا در خانه دارد مهمانی. شده شرمنده از سفره های خالی از نان هر مرد، شرمندگی به پیش اهل خانه دارد درد. چه بسیارند کودکان کار، برای خرج خانه کار می کنند به ناچار. چه بسیارند زنان خیابانی، که تن فروشی می کنند بهر تکنانی. چه بسیارند دختران دم بخت، ولی برای پسران ازدواج هست سخت. محیط زیستی آلوده، آن هم وضعیت زاینده روده. آن هم از دریاچه ارومیه، در شمال هم گل نرویده. به روسیه هم باج دادند، در این راه خزر را هم به باد دادند. برای وارد کردن کالا ز چین، کل ایران را زدن زمین. جوانان میمیرند به چه آسانی، هر جوان با یک نوع سرطانی. پول نفت هر ایرانی شده خرج مردم لبنانی. ما را چه به اندوه غزه و لبنان است، آن مردم ایران است که در حسرت نان است. از کودک ایرانی گرفت نان شبش را، تا شیخک لبنانی کشد عربدش را. خفقان می کند بیداد، او که نوید آزادی می داد. گلو را برای انسانیت کرده بود پاره، ولی دیدیم خود انسانیت بر سر داره. چه انسانهایی که شد آواره، به زندان شد هر که با ظلم مخالفت داره. وطن افتاده به دست نامحرمان، دگر نیست هیچ ایرانی به دست این قاتلان در امان. تا توانستن خون ریختن، عده‌ای برای حفظ جان از وطن گریختن. روزگار ایرانیان تیره و تار گشته، پرچم ایران چه در دنیا خار گشته. روزگاری بود ایران مهد تمدن و فرهنگ، کنون گشته پر از مکر و ریا و نیرنگ. گلهای باغ وطن گشته پرپر، دلم خون است زین همه نیرنگ و شرر. کنون وقت آن است به پا خیزیم، تا کاخ ظلم و ستم فروزیم. با تشکر که این شعر رو گوش دادین. همونطور که میدونید، انقلاب 57 به دست خمینی صورت گرفت. خمینی رو اگر میخواید بشناسید، من شما رو ارجاع میدم به یک کتابی به اسم دیو مقدس، از نوشته های دکتر لطف‌الله روزبهانی، که ایشون در واقع شجره‌نامه خمینی که از کجا اومده و چگونه به انقلاب 57 رو به وجود آورد قشنگ اشاره کرده بود. که من یه کوچیک به اون اشاره میکنم، ولی دوستان اگر خواستن میتونن برن کتاب مطالعه کنن. خمینی که در واقع ریشه او از شیعیان هند میباشد و در خمین که یکی از روستاهای اطراف اراکم هست متولد شده بود و پدرش زمانی که او 6 ماه بود فوت شد. او هم بدون پدر بزرگ شد و در دوران نوجوانی به قولی میگن به چوپانی مشغول بود و در سن 16 سالگی اونو فرستادنش به حوزه علمی قم و بعدم که مبارزات سیاسی خوش در واقع در همون سال شروع کرد و بعد انقلاب 57 به وجود آورد. و خمینی که در واقع در دوران کودکی خیلی سختی رو گذرونده بود، با عقده‌های خیلی بزرگی در واقع بزرگ شده و بعد از اینکه انقلاب 57 به وجود آورد، عقده‌های خودش رو خالی کرد، به طوری که دیدن که ایران رو به چه روزی کشوندش و چه اتفاقاتی که افتاد. و نه فقط بگیم ایران رو در واقع نابود کرد، کل دنیا رو نابود کرد با این انقلابی که کردش. و در واقع خمینی جز افرادی هستش که یکی از منفورترین افرادی هستش که ازش اسم میبرن. و الان هم میبینی بعد از حدود 36 سال روز به روز بعد تازه خمینی فوت شده، هنوز هم که هنوز میراثی که از خوش به جا گذاشته یک ایرانی در واقع نابود شده هستش. حالا اگر خانم سیما هم دوست داشتن میتونن در این مورد صحبت کنم، بعد من موضوع دیگر در موردش صحبت میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. اون چیزی که در رابطه با شخص خمینی من میتونم بگم اینه که تا جایی که یادم هست از این شخص به عنوان یک فرد خبیث و یک فرد بسیار خونخوار چیزی که تو ذهنم، من یادم میاد دوران مدرسه که بودم ما رو همیشه تو تظاهرات 22 بهمن می‌بردن و اگر ما در تظاهرات شرکت نمی‌کردیم از نمره انضباطمون کم می‌شد. این اتفاق تو محل کار من هم پیش اومد. من بزرگتر شدم و به هر حال وارد دانشگاه و محیط کار شدم. این روند همچنان ادامه داشت. یعنی این اجبار شرکت در 22 بهمن یک مسئله بود که انگار دست بردار ما نبود و اینها به قدری از این مسئله تبلیغ میکردن از انقلاب امام خمینی. من یادمه که تو دانشگاه به ما میگفتن کتاب انقلاب خمینی رو در تمام دانشگاه های دنیا دارن تدریس میکنن. خیلی برای من عجیب بود که این یعنی چی که دارن انقلاب خمینی رو، از خمینی چی فکر میکنن و ذهنیت اینها در مورد خمینی چی هست. من چهره خمینی رو نگاه میکنم، یک چهره بسیار خشن، بسیار چهره خبیثانه، جز این هیچی نمیبینم. و تاریخ رو که آدم مطالعه میکنه به هر حال متوجه این مسئله میشه که واقعا فجایع و اسخای میگم کثافتی در ایران به بار آورده این انقلاب، به قول گفتنی انقلاب خمینی و یا حالا آرمانهای امام که الان همه ازش اسم میبرن.
فکر میکنم به اندازه کافی در مورد خمینی همه میدونم. بعد من اگر اجازه بدید میخوام اشاره کنم به این که رژیم جمهوری اسلامی ایران چگونه از بسیجی ها برای سرکوب مردم استفاده کردن که نمونه شو بعد از اعتراضات خیابونی سال 88 ما در جریانش هستیم و من در واقع منبع موثقی دارم که چه کارهای میکردن برای جذب این جوان ها برای سرکوب مردم. در واقع شما میدونید که اینا میان از دوران مدرسه یه شستشوی مغزی این جوان ها رو میدن و اینا جذب ارگان بسیج میکنن. بعد هم که این جوان ها بزرگ میشن خودشون هم میدونن که یعنی اعتقادی در واقع به این سیستم جمهوری اسلامی ایران ندارن و اگر هم عضو این سازمان ها میشن بیشتر برای امتیازاتی که از این سازمان میتونن استفاده کنن، مثل مثلا سهمیه دانشگاه و یا استخدام در ارگان های دولتی هستش. من یه دوستی داشتم که پسرش عضو این یکی از این پایگاه بسیج بود و خیلی هم بچه به اصطلاح معتقدی بود. پدرش هم هرچی به این میگفت که این رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیم خوبی نیست این باور نداشت تا زمانی که خودش به این نتیجه رسید. در همون دوران اعتراضات خیابونی سال 88 این پدر برای من تعریف کرد، میگه پسرم اومد خونه دیدم خیلی ناراحت هستش. میگه ازش پرسیدم چی شده، میگه به من گفت ما رفتیم داخل پایگاه بسیج، اون رئیس پایگاه ما برای که ما رو تشویق کنه بریم مردم رو بزنیم و سرکوب کنیم نفری 400 هزار تومان پول آورده گذاشته جلوی ما و بسته های مواد مخدر شیشه داده به اینا، گفته شما اینا رو استفاده کن خودتون رو بسازید که امروز میخوایم بریم حال چند تا جوان بچهای سوسول تهران رو بگیریم. من میخوام بگم اینا در واقع خودشون میدونن که هیچ اعتقادی به اصطلاح خود همون بسیجی که دایر کردن به اونا ندارن از چه ترفندهایی برای سرکوب مردم استفاده میکنن. دوستاش هم اینو مردم بدونن که این کسایی هم که داخل عضو بسیج هستن فقط برای امتیازاتیه که در واقع از این سازمان میگیرن استخدام میشن.
این که در رابطه با یه سری منافع خودشون، به هر حال الان وضعیت اقتصادی کشور به نوعی هستش که واقعا جوانها و حتی دانش آموزا برای اینکه یک مقداری از اون بار و هزینه مالی خودشون رو بخوان رو دوش خودشون بذارن و حالا اون مسائل رو از دوش خانواده بردارن به این سمت گرایش پیدا میکنن. ما خودمون در فامیل خودمون داریم که یک جوانی که از دوران راهنمایی وارد بسیج شده به قدری مغز این رو شستشو دادند. این بچه که دارم میگم از یک خانواده کاملا سیاسی بوده و این برای من خیلی عجیبه که چطور میتونه یک جوون 14-15 ساله از چنین خانواده‌ای که کاملا دیدگاه سیاسی داره و کاملا مخالف جمهوری اسلامیه به راحتی به سمت بسیج کشیده میشه. یک دلایلش میتونه این مسئله باشه. همینطور که شما گفتی 400 هزار تومان، نه تنها 400 هزار تومان، سفرهایی که اینها رو میبرن، امکاناتی که در اختیار اینها میدن، به هر بسیج در ایران یک موتورسیکلت مخصوص خودش رو داره. هر بسیج در ایران تلفن همراه سیم کارت ثابت خودش رو داره. هر مسافرتی که میرن هتل‌های مجانی در اختیارشون قرار میدن. و بدتر از همه اینها یه سری سهمیه‌های وحشتناک این قشر در دانشگاه‌ها دارن که بی سواد وارد دانشگاه میشن، که من خودم نمونش رو خیلی زیاد دیدم. بی سواد وارد دانشگاه میشن و بی سواد هم فارغ التحصیل میشن.
سیما جان، بله، به هر حال همونایی که جوانان هم که از اروپا جذب داعش میشن به همین دلایل جذب داعش میشن. اگر اجازه بدیم به هم دیگه ترانه ای بشنویم از قمشی در مورد تهران، بعد برنامه رو ادامه بدیم.
منو تهران، منو دلشوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو ابسوردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آه نیسه، منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماهمه. قهدی شعر عاشقانه، منو تهران و این زخم دمادم، منو تهران و اندوه صدادم، منو تهران و عشقای پیاپی، منو اندوه، منو این قصد ساکه، منو اندوه، منو این قصد ساکه. منو تهران، منو دلشوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو ابسوردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آه میشه، منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون.
سال 1390 بود که 22 بهمن سال 1390 اومدن یک سری از بسیجی های دانشگاه یه سری پلاکارت ها رو پخش میکردن تو دانشگاه و شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر استرالیا هم، استرالیا نمیدونم چیکار کرده بود که مرگ بر استرالیا هم بهش اضافه شده بود. اینا آوردن این پلاکارت ها رو وارد پخش میکردن که شما باید حتما تو این تظاهرات شرکت کنید، ما مشتمون رو باید بر دهان آمریکا، استرالیا، انگلیس، اسرائیل بکوبیم و از اینجور مسئله. من با یکی از این بسیجی صحبت کردم، بهش گفتم که گیریم که ما در تظاهرات 22 بهمن شرکت کردیم، گیریم که واقعا ما موافق اصل نظام بودیم و این انقلاب رو من جوونی که متولد سال 65 هستم میپذیرم. چه دردی از این جامعه دوام میشه؟ سالهای سال جمهوری اسلامی داره گردن کلوف میکنه، سالهای سال داره مردم رو به چوب این حماقت‌ها و بی‌سوادی‌هاشون داره میزنه، به این خاطر که واقعاً جمهوری اسلامی به دست یک سری لومپن و بی‌سواد افتاده. ما چه کار باید بکنیم؟ جوابی که این جوان بسیجی به من داد این بود که ما برای حفظ اسلام همه کار میکنیم. ببین این حرفش خیلی برای من آزاردهنده بود.
حفظ اسلام، حتی من شدم گفتم برای حفظ نظام. یعنی اصلا اینا به دین و اسلام اعتقاد ندارن و کارهایی که کردن رو میکنن پشت صحنه. یک آدم معتقد این کارو نمیکنه. من حالا خیلی دوستشم صحبت‌های طالقانی رو براتون پخش بکنم که چون یه رو پسش این میذارم برای مکول میکنم به فردا، صحبت‌هایی که طالقانی میکرد و صحبت‌های خمینی اصلا قابل مقایسه با هم نبود و طالقانی اعتقاد داشت و اعتقاد درستی داشت، ولی اینا نه حفظ نظامه براشون نه اسلام. میگن اسلام ولی مسئلهشون بار هم ولی گفتن حفظ نظام، یعنی بازجو گفته اسلام این حرفا چیه، حفظ نظام برای ما مهمه.
درسته، ولی این نظام از کجا نشأت میگیره؟ من یه ایده کاملا، نظر من کاملا عکس این هست. از نظر من اگر اسلام رو از اینها برداری، اینها هیچ دغدغه خاطری نخواهند داشت.
ببین نقطه ضعف مردم همین دیگه، دست بذار رو اعتقاد مذهبی مردم، مردم رو میترسونن و این کار یعنی کردن قبلا. آخه اون موقع مردم آزادی اجتماعشون داشتن، اشباع نشده بودن و اینا براشون روحانی بودن، یه احترامی داشتن، اصلا شعار مذهبی یه احترامی داشت. اینا همه چی رو از بین بردن، لوس کردن، خراب کردن.
درسته، تو این تظاهراتی که خب ما همیشه تو ایران شرکت میکردیم مگر غیر از این بود؟ بسیجی ها باتوم دستشون داشتن میزدن روی این حالت سپرایی که تو دستشونه، میگفتن یا زهرا یا زهرا، و با اون یا زهرا گفتنشون میافتادن تو جون مردم و به شدت مردم رو کتک میزدن. اینها واقعا برای حفظ اسلام. ببین ما هیچ چیزی به اسم اسلام مدرن نداریم. من خیلی شنیدم از دوستان که میگن نه اون اسلام یه چیز، اسلام باید مدرن باشه. نه، اسلام همون اسلام 1400 سال پیشه. اسلام محمدیه که گفت باید بری کسی، خدا من به من گفته کسی که اعتقاد نداره یا باید اعتقاد پیدا کنه یا باید بمیره.
سیما جان اسلام... البته مثلا میگن اسلام سیاسی و غیر سیاسی اینجوری میگن، ولی نمیدونم اگر صحبتهای اکبر گنجی گوش کرده باشی که خودش از ایدئولوگ های این رژیم بودش، الان میشه صحبت میکنه و میگه که تمام احکامی که اینا میدن باطله، لغوه، برای اینکه در اسلام اومده گفته که باید با زمانتون پیش برین و کسانی که در زمان شما اینها انسان‌های فرهیخته و عارفی هستن بعد اون حرف اونها رو قبول کنی و در واقع ما باید به این چیز حقوق بشر، قطعنامه حقوق بشر که نوشته شده احترام بذاریم، چون انسان‌های فرهیخته زمان این تصمیم رو گرفتن و ما باید دیگه نه که در 1600 سال پیش بمونیم، اون زمان اون بوده و الان این بوده. حالا به این صورت در حال به حرفای تو رو گوش میکنیم.
دو مسئله که شما الان گفتید، یکی اسلام سیاسی، اگر قرار باشه سیاست مبنی بر یک دینی باشه و همون به قول شما اسلام سیاسی رو بخوایم پیدا کنیم، دیگه سکولار معنی نخواهد داشت. و زمانی که در یک سیستم سکولار وجود نداشته باشه، قطعا اون سیاست، سیاست بی پدر مادره و ما سیاست بی پدر مادر رو نمیخواهیم. ما یک سیاست با پدر مادر و شرافتمندانه میخواهیم. چرا؟ ممکنه این هم باشه.
نه ببین، میگه که دین از دولت جدا باید باشه. سکولاریسم میگه دین از دولت، نهاد دین از نهاد دولت باید جدا باشه.
پس دیگه اسلام سیاسی چه معنایی داره؟ سیاستی که توش تمام قوانین اسلامی وضع شده و تمام قوانین اسلامی خودش به نظر من یک منبع بزرگ نقص حقوق بشره.
اسلام سیاسی همین است که اینها بهانه کردن دیگه، به اسم اسلام، یعنی در واقع نزو نظامه، یعنی قتل و تجاوز و چپاول و دزدی، این حرفا رو به اسم اسلام به مردم حق نمی کنن.
خب مثلا اگر به اسم اسلام این کار رو نکنن، اسلام خودش چی هستش که مردم بخوان از این مسئله؟
تو خودت گفتی تو قرآن در مورد چیز روسری نیومده، ولی اینا آره اینو میگن، یعنی این اسلامه و باید روسری سرتون بکنین. حالا مثلا میبینی تو عربستان طرف تمام جاشو پوشونده، اصلا حتی مثلا صورتش هم معلوم نیست، دست و پاش هم معلوم، هیچی، یعنی کف دست.
این دقیقاً درسته. تو اسلام، من خودم قرآن رو خوندم، به هیچ عنوان اشاره نشده که یک زن باید حجاب بشه.
خب این که میاد دیگه تمام... یعنی سیاسیش کرده. دقیقاً. اسلام سیاسی میگن اینه که میان به اسم اسلام سیاستشون رو پیش
ببخشید، ولی شما در واقع اگر تمام نکات قرآن رو بخونید، از ریز تا بیازش فقط در رابطه با مسائل جنسی در صحبت شده در و این یه دقیقاً و این یک مقدار حق میشه گفت حق داد به اینها که بیان این مسئله رو زن رو تو این گونی بزنش تو گونی قشنگ درش هم گره بزنه که دیگه هیچکی نبینه زن رو دیگه. این از اونجا نشأت گرفته، این که اومدن این حجاب رو گذاشتن زن اجزای بدنش مشخص نباشه، موی زن، چش زن اشعه داشته باشه و این حرفا، اینها چیز جدیده. بله تو قرآن نیومده ولی خب از قرآن گرفته شده بیشتر.
دستاویز در واقع این حکومت دستاویزی از اسلامه که مثلا دارن حکومت میکنن. من میخوام یه اشاره بکنم به رساله خمینی.
وقت نداریم بچه‌ها، بفرمایید.
درباره رساله خمینی که مثلا من شنیدم واقعا مو به بدن آدم سیخ میشه، چیزایی که این شخص در مورد مثلا اسلام و در مورد مثلا حقوق بشر نوشته، اسم رسالهش هم یادم رفته ولی چیزایی که نوشته واقعا زننده است و انسانیت رو برده زیر سوال، چون فقط به قول شما معذرت میخوام از کمر پایین فقط در موردش نوشته و هیچ چیز آموزنده‌ای در این رساله آدم نمیبینه.
بله، اگه من فقط یه چیزی رو اشاره کنم، اگه دوستان میخوان در رابطه با این مسائل، چون ما هر وقت صحبت میمود بدبختی ما از اینه که نمیتونیم به مردم بفهمونیم این اسلامه که داره پدر ما رو در میاره و جمهوری اسلامی هم از این اسلام گرفته شده. دوستان اگر میخوان، دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون، اگر میخوان یه سری اطلاعات به این زمینه پیدا کنن، رساله خمینی خیلی کتاب خوبیه و احادیثی که از محمد هست، کتاب مستدرک جلد اشتباه نکنم دوم و سیزدهم میتونه خیلی مرجع خوبی باشه. یعنی این چیزی که ما تو جامعه داریم میبینیم دقیقا برگرفته از این کتاب هاست، نه بالا نه پایین، این اون چیزی که اوورده شده رو در این کتاب ها نوشته شده.
بله، به هر حال از دوستان ما تقاضا میکنیم که هر وقت نظری دارن بیان روی خط و نظرشون رو با دیگران در میون بذارن. با سپاس از شما دوستان عزیز، ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و قبل از اینکه خداحافظی بکنم در مورد اطلاعیه رایز دورشتن اورینت اورینتالیشه تانس شو این گمنشافت سنتر هویرید اونجا گمنشافت سنتروم هویرید این برنامه برگزار میشه 28 فوریه ساعت 19:30 دقیقه تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه آزادی از هایده برنامه را به پایان میرسونیم.
چکیدم خارم ولی به سایه گل آرمیدم، اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم. ای سرو پای بسته به آزادگی من آز، آزاد من که از همه عالم بریدم.